پنج عصر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمده. در این 60 دقیقه که با من ستار فروغ و همکارانم هستید، از رویدادهای مختلف به تفصیل خواهید شنید. در آغاز مطالب خبری ما از دیدار رئیس جمهور کرزی با دو نامزد ریاست جمهوری این کشور برایتان میگیم. همچنان میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش 100 درصدی آرا احتمالاً فردا خاتمه مییابد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در نیمه دوم نشر می شوند. نخست سرویس خبری این ساعت. در اخبار جهان تا لحظات دیگر داریم که اردوی پاکستان می گوید حداقل 910 تندرو در جریان عملیات تهاجمی چند ماهه علیه جنگجویان وابسته با القاعده کشته شدند و شورای امنیت ملی امریکا می گوید دریافته است که ویدیوی منتشر شده در مورد سر بریدن یک خبرنگار آمریکایی توسط گروه داعش موثق و معتبر است. در ابتدا فرشته ندا خبرهای افغانستان را پیشکش می‌کند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از دو نامزد ریاست جمهوری خواست که بزودی به یک توافق نهایی برسند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمالاً فردا روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خاتمه یابد. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از دو نامزد ریاست جمهوری خواست که به زودی به یک توافق نهایی برسند. در یک اعلامیه که از ارگ ریاست جمهوری منتشر گردیده آمده است که رئیس جمهور کرزی امروز در دیدار با اشرف غنی احمدزی و عبدالله آنها را تشویق نمود تا در رابطه به انتخابات به یک توافق نهایی دست یابند. در اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور کرزی از تلاش ها و مذاکرات هر دو کاندید برای پایان موفقانه پروسه انتخابات حمایت کرده، اظهار امیدواری نمود که این تلاش و مذاکرات آنان به زودی به نتیجه برسد. رئیس جمهور کرزی گفته است دو کاندید به هر توافق نهایی که برسند وی از آن حمایت خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمالاً فردا روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خاتمه یابد. این مطلب را نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. وی همچنان گفت که تنها روز گذشته 842 صندوق تفتیش شده است.
تمام محلاتی که از ابتدا تا دیروز تفتیش و شمارش مجدد شده تعدادشان با 21343 صندوق رای دهی میرسه که احتمالاً فردا تا آخر روز این روند با پند.
آقای نور میگوید از آغاز روند تفتیش آرا تا به اکنون 21343 صندوق بازشماری شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تعداد 1061 از تن از کاندیدان شوراهای ولایتی را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری دلایل محکوم شدن این نامزدان شوراهای ولایتی را به پرداخت جریمه نقدی چنین بیان کرد.
کاندیداهای شورای ولایتی مطابق حکم قانون حق نداره که بیش از 500 هزار افغانی مصرف بکنه که مصارف از اینا بالاتر از این رفته. اینا باید راپورهای مالی خود به وقت معین به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میکرده، راپور مالی خود ارائه نکرده.
آقای محسنی گفت در مجموع تمام این کاندیدان باید مبلغ 76 میلیون افغانی را به خزانه دولت بپردازند. کمیسیون شکایت انتخاباتی پیش از این نیز عبدالرب رسول سیاف و محمد شفیق گلاغا شیرزی دو تن از نامزدان دور اول انتخابات ریاست جمهوری را محکوم به پرداخت جریمه نقدی کرده بود. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار جهان را از همکارم زرغونه منگل میشنوید.
اردوی پاکستان میگوید حداقل 910 تندرو در جریان عملیات تهاجمی چند ماهه علیه جنگجویان وابسته با القاعده کشته شدند. اردوی پاکستان همچنان میگوید در این عملیات اردوی پاکستان علیه تحریک طالبان آن کشور که در ماه جون امسال آغاز شد تا به حال 82 سرباز اردو کشته شده و 270 تن دیگر جراحت برداشتند. در این عملیات نظامی از حملات هوایی، توپخانه ها و نیروهای زمینی به هدف بازپسگیری مناطق در وزیرستان شمالی استفاده شده است. اردوی پاکستان گفته است شهرهای میرانشاه و میرعلی حال از وجود تندروان تصفیه شده اند. در مورد تلفات ملکی در جریان این عملیات چیز گفتن نشده است. شورای امنیت ملی آمریکا میگوید دریافته است که ویدیوی منتشر شده از سربریده شدن یک خبرنگار آمریکایی توسط گروه داعش موثق و معتبر است. این مسئله در یک اعلامیه گفته شده است که از سوی کیتلین هیدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا منتشر شده است. تندروان داعش دیروز ویدیویی را نشر کردند که در آن خبرنگار 31 ساله آمریکایی به نام استیون ساتلاف را سر می برند. ساتلاف در سال گذشته میلادی در سوریه ربوده شده بود. در ویدیوی منتشر شده یک مرد ماسک پوش دیده می شود که می گوید کشتن ساتلاف انتقام حملات هوایی امریکا بر داعش در عراق است. در رابطه با روابط امریکا و داعش باید گفت که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دستور اعزام 350 پرسنل نظامی دیگر به عراق را داده است تا قصر سفید این مسئله را نوقت دیروز در یک اعلامیه ابراز داشته گفت نیروهای اضافی برای محافظت از مراکز دیپلماتیک ما در عراق در حال اعزام می شوند که ما به حمایت از حکومت عراق در مبارزه علیه گروه تندرو داعش ادامه می دهیم. در اعلامیه قصر سفید همچنان گفته شده است که این نیروهای تازه در فعالیت‌های جنگی سهیم نخواهند بود. در اعلامیه همچنان آمده است که وزیر خارجه آمریکا جان کربی و وزیر دفاع آن کشور چک هیگل به زودی سفرهای جداگانه را به شرق میانه انجام می دهند تا یک مشارکت قوی تر منطقوی را علیه گروه دولت اسلامی عراق و شام ایجاد کنند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می گوید به استونیا در مورد تعهد کشورش به حمایت از امنیت منطقوی در بالتیک و تعهد شکست ناپذیر دفاع از هر عضو ناتو علیه حملات اطمینان داده است. اوباما امروز در یک کنفرانس خبری در تالین مرکز استونیا در حضور رئیس جمهور آن کشور توماس اندریک الویس از تهاجم روسیه بر اوکراین سخن گفته ابراز داشت که استونیا هرگز تنها نخواهد بود. رئیس جمهور استونیا گفت روسیه باید اعتراف کند که یکی از جوانب درگیر در معضله اوکراین است. وی می گوید روسیه باید اعتراف کند که این کشور یکی از جوانب درگیر در بحران اوکراین است و اقدامات مخلصانه را برای کاهش این بحران اتخاذ کند. قرار است رؤسای جمهور آمریکا و استونیا بعد از مذاکرات دو جانبه ایشان دیدارهای با رؤسای جمهور لاتویا و لیتوانیا داشته باشند. و خبر آخر که قرار است یک هیئت فلسطینی بر ریاست مذاکره کننده گرشد این کشور صاحب اوریقات امروز در واشنگتن با جان کربی وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند. این اولین دیدار مستقیم کربی با مذاکره کنندگان فلسطینی بعد از آن است که درگیری های شدید چند هفته ای میان اسرائیل و حماس در غزه بیش از 2100 فلسطینی را به کام مرگ برد. این دیدار جان کری با هیئت فلسطینی همچنان چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل پلان اعداس مساکن بیشتر در بعض مناطق اشغال شده کرانه غربی را اعلان کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات می‌گیم. رئیس جمهور کرزی هر دو نامزد ریاست جمهوری را تشویق کرده تا به یک توافق نهایی برسند. در این حال یک عضو برجسته تیم تحول و تداوم احمد ضیا مسعود میگوید هیچ کسی نمیتواند از طریق زور خواسته های خود را بر مردم افغانستان بقبولاند.
انتخابات ریاست جمهوری به عیز یک مکانیزم به خاطر انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی باید احترام قائل شد.
پروسه تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات افغانستان چه وقت به پایان خواهد رسید؟
تمام معلومات که از ابتدا تا دیروز تفتیش و شمارش مجدد شده تعدادش هم با 21343 صندوق رای دهی میرسد که احتمالاً فردا تا آخر روز این روند با پایان.
قرار است رهبران ده ها کشور فردا در اجلاس سران ناتو در ویلز بریتانیا گرده هم بیایند. گزارش های از تحولات منطقه و جهان نیز خواهیم داشت. برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در نیمه دوم در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. طوری که در خبرها هم شنیدید، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دیدار کرد. با اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در این دیدار که پیش از چاشت امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، حامد کرزی از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواست که هر دو نامزد ریاست جمهوری را تشویق نمود که به یک توافق نهایی برسند تا انتظار مردم نسبت به وضعیت نامعلوم کنونی پایان یابد. در همین حال یک عضو تیم تحول و تداوم هشدار می‌دهد که هیچ کس نمی‌تواند با استفاده از زور خواسته های خود را بالای مردم افغانستان تحمیل کند. احمد ضیا مسعود امروز در یک نشسته خبری در کابل این مسئله را ابراز کرد. برویم به کابل. جزئیات بیشتر را در این مورد ویدا برکی از استدیوی ما پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی روز چهارشنبه بار دیگر با دو نامزد ریاست جمهوری ملاقات کرده و از آنان خواست که به یک توافق نهایی دست یابند. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور کرزی در دیدارش با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی گفته است به هر توافق نهایی که هر دو جانب به آن برسند و از آن حمایت خواهد کرد. این در حالی است که یک عضو ارشد تیم تحول و تداوم گفته است که تنها راه حل منطقی برای رسیدن به قدرت سیاسی در افغانستان انتخابات است. احمد ضیا مسعود روز چهارشنبه در یک نشست مشورتی در کابل گفت که هیچ کس حق تهدید و تحمیل خواسته هایش را بالای مردم ندارد. آقای مسعود از تیم اصلاحات و همگرایی خواست از طریق مذاکره و تفاهم بالای قضایای ملی در کشور تصمیم بگیرند و میگوید که تیم اصلاحات و همگرایی خواسته های فراقانونی دارد که تحقق آن ثبات کشور را تضمین کرده نمیتواند.
یگانه راه حل منطقی رسیدن به قدرت سیاسی مسئله انتخابات است و این خاطر ما تأکید ما در روند فعلی است که انتخابات ریاست جمهوری به حیث یک مکانیزم به خاطر انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی از طرف همه گروه های سیاسی باید احترام قائل شد.
آقای مسعود افزود که تیم اصلاحات و همگرایی پیوسته ادعای تقلب گسترده از سوی تیم تحول و تداوم را در دوره دوم انتخابات کرده است، در حالی که به گفته وی نتیجه تفتیش آرا نشان می‌دهد که بیشترین تقلب از سوی همین تیم انجام شده است. این اظهارات در حال مطرح می‌شوند که تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله روز دوشنبه هشدار داد که اگر خواسته های این تیم مبنی بر تامین شفافیت در پروسه انتخابات و مذاکرات سیاسی برای ایجاد حکومت وحدت تا 24 ساعت دیگر برآورده نشود، هر دو روند را برای همیشه تحریم خواهند کرد. این در حال است که داگ فرانس معاون وزیر خارجه آمریکا در امور عامه برای حل جنجال‌های سیاسی روز سه‌شنبه وارد کابل شد. در این حال تیم اصلاحات و همگرایی اظهارات آقای مسعود را نادرست خوانده، آن را نظر شخصی وی دانسته است. سید فاضل سانچرکی سخنگوی این تیم در عکس العمل به اظهارات تازه احمد ضیا مسعود عضو تیم تحول و تداوم گفت که آنان همواره از رأی پاک مردم دفاع کردند و خواهند کرد و این به معنای خواستهای فراقانونی نیست.
این اصلاحات همگرایی نیست که به زور میخواد خواستهای خود را تحمیل کنه، بلکه تیم تحول و تداوم، کمیسیون انتخابات و هر یک ریاست جمهوری است که میخواهند به زور خواستهای خود را سر ملت افغانستان تحمیل کنند. ما هرچه تلاش میکنیم که احقاق حق کنیم و عدالت تطبیق شود، متاسفانه زور ما به تیم حاکم که قدرت و ثروت و حمایت و پول داره، زور ما به اونا نمیرسد.
پیش از این عطا محمد نور ولی بلخ و یکی از طرفداران تیم اصلاحات و همگرایی نیز از هواداران این تیم خواسته بود تا برای راه اندازی حرکت های سبز و نارنجی آمادگی بگیرند. جنجال های انتخاباتی در رابطه با عدم شفافیت در روند بررسی و بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در حال اوج گرفته است که مردم با بی‌صبری تمام انتظار اعلام نتیجه انتخابات را میکشند. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
در این حال یک عضو برجسته تیم اصلاحات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله میگوید که آمریکا برای جلوگیری از ناکامی موافقتنامه‌ای که به واسطه وزیر خارجه آمریکا میان دو نامزد ریاست جمهوری به میان آمده است، تلاش‌های جدیدی را آغاز کرده است. محمود سیقل با خبرگزاری رویترز گفته است که یک کمیته جدید 4 نفری متشکل از اعضای هر دو تیم انتخاباتی مذاکرات خود را ادامه می دهند. آقای سیقل ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای این کمیته دو تیم انتخاباتی را در راستای توافق نهایی بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی و نقش پست رئیس اجرایه نزدیک بسازد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمالاً فردا روند تفتیش آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری به پایان میرسد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز به خبرنگاران در کابل گفت که تاکنون بیش از 93% کل آرا تفتیش شدند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
هرچند بحث‌ها روی بود سیاسی پروسه انتخابات میان دو نامزد ریاست جمهوری تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است، کمیسیون مستقل انتخابات گفته که احتمالاً پنجشنبه هفته جاری روند تفتیش آرا پایان یابد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون میگوید که تاکنون بیش از 93% صندوق‌های رأی بررسی مجدد شدند.
مجموع محلات خاص تا دیروز 8 شام تعدادشان به 3946 میرسد. تمام محلات که از ابتدا تا دیروز تفتیش شدند تعدادشان با 21343 صندوق رای دیگه میرسد که احتمالاً فردا تا آخر روز این روند با پایان میرسد.
آقای نور گفت مجموع تمام چکلست ها و جدول نتایج که طی مراحل شدند به 19318 میرسد که 85% همه چکلست ها و جدول نتایج را تشکیل میدهد. آقای نور بار دیگر تاکید کرد که تا چند روز آینده نتایج نهایی انتخابات اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات در حال از پایان روند تفتیش آرا خبر میدهد که تیم اصلاحات و همگرایی هشدار داده که اگر خواسته های آنان پذیرفته نشود، علاوه بر روند تکنیکی روند سیاسی را همچنان ترک خواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگوید که تا کنون در مورد 14716 چکلست و جدول نتایج در 5 جلسه علنی تصمیم گرفته شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در مورد چنین گفت:
در مجموع در مورد 12356 محل که از محلات عادی است، عده جلسات علنی در موردش تصمیم گرفته شده و 2365 از محلات بودند که به شکل ویژه بررسی شدند که مجموع از این در حقیقت 14716 چکلیست و جدول نتایج میشه.
کمیسیون انتخابات افغانستان در حال سعی دارد تا بر روند جاری انتخابات هر چه زودتر پایان دهد که تیم اصلاحات و همگرایی گفته است نتایجی که از سوی این کمیسیون اعلام گردد به آنان قابل قبول نخواهد بود. اما پیش از این مسئولان در کمیسیون انتخابات گفتند آنان آماده‌اند که در مورد روند تکنیکی انتخابات به هر گونه پرسش‌های نامزدان پاسخ بدهند.
فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در این حال کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان می‌گوید در چک‌لیست‌های تفتیش آرای انتخابات مشکل وجود دارد. مسئولان این کمیسیون امروز در کابل گفتند که در بیشتر موارد نتایج تحریر شده محلات رای‌دهی با چک‌لیست‌های تفتیش آرا یکسان نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش لیزا حیدری.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان عملکرد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را در تهیه و ترتیب چک‌لیست‌ها به انتقاد گرفت. مسئولین این کمیسیون روز چهارشنبه در پنجمین جلسه علنی رسیدگی به شکایات در رابطه با ابطال آرا به خبرنگاران گفتند که در بعضی موارد نتایج تفتیش آرا با چکلست های موجود مطابقت ندارد. ریدا عظیمی، معاون کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان، بی توجهی در این قسمت را یک نوع بی عدالتی می خواند.
این واقعا چکلست ها مشکل خود دارند. هر کسی که چکلست ها را خواهد بسیار بی مسئولیت پیش رفتند. زمانی که هیچ گونه ورق به داخل صندوق نیست و چکون می کنند که مثلا با سوالاتی که آیا آرا مشابه است در شکل نخیر. از روی چی؟ با ما به این معارض واقعا نمیتونید که هست قضیه چی است؟ کمال بیمسئولیتی یک کس را نشان میده که بخاطر تفتیش در یک پروسه بسیار مهم این امانت برش داده شده.
مسئولین این کمیسیون میگویند که در بیشتر موارد نتایج تحریر شده محلات رایدهی با چکلست های تفتیش آرا متفاوتند. در این حال، مسئولین تیم تحول و تداوم کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را به برخوردهای غیر مسلکی در خصوص چکلست ها متهم میکنند. سید حبیب هاشمی، نماینده این تیم که در پنجمین جلسه علنی رسیدگی به شکایات انتخاباتی حضور داشت، گفت که آنها چندین مرتبه از کمیسیون مستقل انتخابات خواهان حل مشکل در چکلست ها شدند، اما به گفته وی مشکلات در این بخش هنوز هم موجودند.
زمانی که ما فیصله کمیسیون انتخابات میبینیم و برخورد را که وا با چکلست میکنن یا عموم برخورد یعنی غیر مسلکی و غیر تکنیکی است، بنان ما و مخاطر او را قناعت نمیکنیم و کمیسیون محترم شکایت خود را درج کردیم و موردی که گنگ است برای کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی یا گفتند که ما رسما از کمیسیون مستقل انتخابات سلام میکنیم.
از سوی دیگر عبدالرحمن هوتکی، معاون این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان یک نمایندهشان را به کمیسیون شکایت انتخاباتی فرستادند و پس از دریافت معلومات در این خصوص بررسی هایشان را آغاز می کنند. چکلست های تفتیش آرا عبارت از 16 معیاری است که از سوی دو تیم انتخاباتی افغانستان مورد تایید قرار گرفته و به اساس آن درباره سرنوشت آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تصمیم اتخاذ می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:22 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. انتظار می رود رهبران کشورهای عضو ناتو فردا در ویلز بریتانیا تشکیل جلسه بدهند. رهبران نزدیک به 40 کشور در این نشست دو روزه که گفته شده مسئله افغانستان در صدر اجندای آن قرار خواهد داشت اشتراک می کنند. بر اساس گزارشان ناتو در این نشست پایان ماموریت نظامیش را در افغانستان اعلان خواهد کرد. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
یکی از مسائل مورد بحث جلسه سران ناتو این خواهد بود که کدام کشورها می خواهند پس از پایان ماموریت جنگی ناتو در افغانستان مربیان خود را برای آموزش نیروهای افغان در این کشور نگه دارند. این ماموریت جنگی ظرف 17 هفته آینده به پایان خواهد رسید. مصارف نیروهای افغان موضوع مهم دیگر است که در جلسه سران ناتو رویش گفتگو خواهد شد. این بحث ها به روز پنجشنبه یک پس از ظهر به وقت محل در مورد افغانستان صورت خواهد گرفت. اندرس فاگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، پیش از چاشت در حضور اشتراک کننده های جلسه سخنرانی خواهد کرد. صدر اعظم بریتانیا نیز از آنها استقبال می کند. در این حال در میان کشورهای اسلامی در کنار ترکیه که عضو ناتو است، نماینده های امارات متحده عرب، بحرین، اردن و مالیزیا نیز حضور خواهند داشت. در نشست ویلز نماینده های سه کشور همسایه افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان هم اشتراک می کنند. نصرالله استانگزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، می گوید که نشست ویلز از چندین جهت برای افغانستان اهمیت دارد.
تمرای داد
ناتو پر غونډه کې دست پرې کړی.
اول این که ناتو در این نشست تصمیم میگیرد تا حضور خود را در افغانستان حفظ کند. مسئله دوم ایست که نیروهای افغان برای مدت طولانی به کسب آموزش و تجهیز نیاز دارند که ناتو در این نشست روی همین موضوع نیز صحبت و آن را تایید خواهد کرد. سوم این که وضعیت سیاسی و جنگی در منطقه در حال تغییر است و حتی تحرکات تازه ایجاد شده. با در نظر داشت این مسئله، سازمان ناتو در کنار افغانستان باقی خواهد ماند. شورای امنیت ملی افغانستان اخیراً فیصله کرد که بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی افغانستان در جلسه سران ناتو اشتراک کند. نماینده های اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از دیگر اشتراک کننده های این جلسه خواهند بود.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان بیسی هستید، با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
در ادامه تلاش ها در راستای مسلکی شدن پلیس در ولایت غور، ده ها تن از پلیس در این ولایت پس از یک دوره آموزشی اسناد فراغت به دست آوردند. عبدالقدیر غفوری گزارش می دهد.
برای 11 دوره فارغان طلوع تعلیمی قماندانی امنیه غور که به تازگی به صفوف پلیس ملی و محلی جذب شده بودند، امروز طی محفلی به حضور مقامات اداره محلی این ولایت سند فراغت توزیع گردید. جنرال احمد فهیم قائم قماندان امنیه غور فراغت این سربازان را بعد از 2 ماه آموزش یک دستاورد بزرگتری برای مبارزه با مخالفان دولت و تامین امنیت در این ولایت عنوان نمود. قماندان امنیه غور افزود موجودیت 7600 میل تفنگ غیر قانونی و همچنان هم مرز بودن ولایت غور با ولایت ناامن کشور از جمله چالش هایی است که دامنگیر نیروهای امنیتی این ولایت می باشد. اما به گفته ای وی، علاقمندی مردم در پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی می تواند با این مشکلات نقطه پایان بگذارد.
ببینیم 7600 میل تفنگ غیر قانونی، 3 دهه جنگ، ولایت همجوار که با ولایت ما شما باید جغرافی مشترک دارن یا مرز مشترک دارن، همچنان هلمند، هرات، بادغیس، نیمروز، فرا، این دیگه چالش.
از سوی هم سمونیار عبدالقدوس کوهی قماندان توله تعلیمی به رادیو آزادی میگد از جمله 63 تن پلیسی که سند فراغت به دست آوردن، 15 تن یان پلیس محلی میباشد که بعد از آموزش های مختلف مسلکی در قسمت انجام وظایف پلیس به نقاط مختلف این ولایت فرستاده خواهند شد. در همین حال فارغان این دوره توله تعلیمی قماندانی امنیه غور بعد از ادای سوگند وفاداری وعده سپردند که برای مردم و کشور خود صادقانه خدمت خواهند کرد. گفتنی است که در 11 دوره فراغت طوله تعلیمی قماندانی امنیه غور بیش از 600 تن پلیس ملی و محلی توانستند سند فراغت به دست آورند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک سازمان آمریکایی که برای مبارزه با فقر فعالیت می‌کند از رهبران کشورهای صنعتی جهان خواسته است بر ضد رشوه‌ستانی، فرار از پرداخت مالیه و پولشویی مبارزه کنند. این سازمان تخمین می‌کند که سالانه بیش از $1 تریلیون در نتیجه چنین قانون شکنی‌ها حیف و میل می‌شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گزارش دارد که فشرده آن را در گزارش از امید مرزبان می‌شنوید.
رشوه‌ستانی، پولشویی، فرار از پرداخت مالیه و فساد اداری سالانه به ارزش بیش از $1 تریلیون به فقیرترین کشورهای جهان زیان می‌رساند. حالا سازمان معروف به ون تلاش دارد تا رهبران 20 کشور صنعتی جهان را وادار سازد که بر ضد این همه با جدیت اقدام کنند. جلسه رهبران 20 کشور صنعتی جهان یا جی 20 در 15 و 16 ماه نوامبر در استرالیا برگزار می شود. رهبری این نشست را نیز استرالیا به دوش خواهد داشت. سازمان وان که با فقر مبارزه می کند از حکومت استرالیا خواسته که با استفاده از این فرصت برای پایان دادن به فساد و جرایم در شمار زیاد از کشورها تلاش کند. این سازمان که مرکزش در واشنگتن دی سی است همچنان روز سه شنبه گزارش را در حضور نماینده های امریکا، کانادا، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی به پارلمان استرالیا پیشکش کرد. عنوان این گزارش است افتضاح تریلیون دلار. گزارش تخمین میکند که با جلوگیری از حیف و میل این مقدار پول و مصرف آن بالای ایجاد مراکز درمانی، کشورهای جهان خواهند توانست سالانه مانع مرگ حدود 3.6 میلیون نفر شوند. دیوید مکنایر نویسنده این گزارش میگوید کشورهای در حال انکشاف سالانه 1 تریلیون دلار را در نتیجه پولشویی، رشوت و فرار از مالیه از دست میدهند. با گفته مکنایر، پالیسی های تهیه شده توسط جی 20 یا گروه 20 کشور صنعتی زمینه این همه قانون شکنی ها را در فقیرترین کشورهای جهان فراهم می سازد. در گزارش تهیه شده توسط سازمان وان آمده است که با تهیه پالیسی های سختگیرانه تر می توان از چنین قانون شکنی ها جلوگیری کرد. این گزارش و پیشنهادهای موجود در آن را حکومت استرالیا نیز استقبال کرد. آلن تاچ سکرتر صدر اعظم استرالیا در امور پارلمانی گفت کشورش به حیث رئیس و عضو هیئت رهبری گروه کاری جی 20 بر ضد فساد کاملا متعهد است که تلاش‌ها به هدف افزایش شفافیت و ریشه‌کن‌سازی فساد را رهبری کند. اما او افزود که برای شماری از کشورهای عضو جی 20 هنوز خیلی زود است که برخی از پیشنهادهای سازمان وان را عملی کنند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تشکر از همراهیتان. حالا هم زرغونه منگل فشرده خبرها را پیشکش میکند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از دو نامزد ریاست جمهوری خواسته است که به زودی به یک توافق نهایی برسند. احمد ضیا مسعود یگوز و تیم تحول و تداوم هر نوع معامله و تعامل سیاسی بین دو شخص را که در آن اراده مردم شامل نباشد غیر قابل قبول می داند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید احتمالاً فردا روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پایان می یابد. اردوی پاکستان میگوید حداقل 910 تن رو در جریان عملیات تهاجمی چند ماهه علیه جنگجویان وابسته به القاعده در پاکستان کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید شواهد جدید نشان میدهند که داعش یا گروه دولت اسلامی عراق و شام بین 560 تا 770 مرد را که در جریان کنترل شهر تکریت در شمال بغداد دستگیر کرده بودند کشتند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور اعزام 350 پرسنل نظامی بیشتر به عراق را داده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. از ساعت 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور اعزام 350 پرسنل نظامی بیشتر به عراق را داده است. از سوی دیگر شورای امنیت ملی آمریکا میگوید دریافت است که ویدیوی منتشر شده از سوی سربریده شدن یک خبرنگار آمریکایی توسط گروه داعش موثق و معتبر است. زرخونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال نشر یک ویدیو از سربریده شدن دومین خبرنگار آمریکایی توسط گروه داعش، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید عدالت تامین خواهد شد. اوباما امروز در جریان دیدارش از استونیا گفت اگر داعش فکر میکند که با کشتن خبرنگاران آمریکایی به هدف میرسد اشتباه کرده است.
هر آنچه این قاتلان فکر می کنند که با کشتن آمریکایی های مثل استیون به آن خواهند رسید، ناکام شدند. زیرا آمریکایی ها مثل دیگر مردم دنیا از وحشت این گروه متنفرند. ما نخواهیم ترسید. اعمال خشن آنها تنها مردم کشور ما را برای مبارزه با این تروریستان متحد و مصمم می سازد.
اوباما همچنان گفت هدف آمریکا آشکار است و آن عبارت است از سرکوبی داعش.
هدف ما واضح است که داعش را ضعیف کرده از بین ببریم تا دیگر نه تنها برای عراق بلکه برای منطقه و ایالات متحده آمریکا یک تهدید نباشد.
این بیانات اوباما در حال ایراد شده است که شورای امنیت ملی آمریکا میگوید دریافته است که ویدیوی منتشر شده از سربریده شدن خبرنگار آمریکایی توسط داعش موثق و معتبر است. تندروان داعش دیروز ویدیویی را نشر کردند که در آن خبرنگار 31 ساله آمریکایی به نام استیون ساتلوف را سر میبرند. ساتلوف در سال 2013 در سوریه ربوده شده بود. قتل دومین خبرنگار آمریکایی توسط داعش در حال صورت گرفته است که رئیس جمهور اوباما دستور اعزام 350 پرسنل نظامی بیشتر به عراق را داده است. قصر سفید ناوقت دیروز در یک اعلامیه گفت نیروهای اضافی برای محافظت از مراکز دیپلماتیک آمریکا در عراق در حال اعزام می شوند که ایالات متحده به حمایت از حکومت عراق در مبارزه علیه گروه تندرو داعش ادامه می دهد. در اعلامیه قصر سفید همچنان گفته شده است که این نیروهای تازه در فعالیت‌های جنگی سهیم نخواهند بود. در اعلامیه همچنان آمده است که وزیر خارجه آمریکا جان کری و وزیر دفاع آن کشور چک هیگل به زودی سفرهای جداگانه را به شرق میانه انجام می دهند تا یک مشارکت قوی تر منطقوی را علیه گروه دولت اسلامی عراق و شام ایجاد کنند. این همه در حال است که حملات هوایی آمریکا بر گروه داعش دیروز هم در شمال عراق ادامه داشت. هنگامی که امروز در استونیا در مورد احتمال حملات هوایی آمریکا بر داعش در سوریه از رئیس جمهور اوباما سوال شد و از ابراز نظر در زمینه خودداری نموده گفت ایالات متحده بر رهبری تلاش‌های بین‌المللی بر ضد اعمال وحشیانه گروه داعش ادامه خواهد داد.
از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم از رادیو آزادی جهان سپاس. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن نشر می شوند. اما پیش از آن خانواده هایی که از چندین قریه ولسوالی های قیصار و غرماچه ولایت فاریاب بجا شدند به ابتدایی ترین امکانات زندگی دسترسی ندارند. آنها می گویند که حکومت کمکشان نکرده و در فضای باز و دکانها شب و روز را سپری می کنند. این افراد حدود دو هفته پیش در نتیجه درگیری ها به مرکز ولسوالی قیصار و قریه های امن این ولسوالی بیجا شدند. عبدالجمیل ولسوال قیصار میگوید که شمار خانواده های بیجا شده به بیش از 3000 میرسد. جعفر احمدی به همکاری رحمت‌الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب در این مورد گزارش تهیه کرده است.
در میان این بیجا شده ها بیشترین آسیب را شاگردان مکتب دیدند. از رفتن به مکتب محروم و دچار مشکلات صحی شدند. آنها در قریه های چارشنبه و چهلگزی قیصار و چچکتوی غرماچ میزیستند. این افراد به خاطر فقر، میزان بلند بیکاری و یا هم آفت طبیعی بجا نشدند، بلکه جنگ در این دو ولسوالی خانه و کاشانهشان را از آنها گرفته است. غلام سرور صنف 8 مکتب از قریه چچکتوست. او میگوید طالبان آنها را از رفتن به مکتب محروم ساختند.
در حدود یک نیم ماه یا یک ماه میشه که مکتب برای ما مسدود هست. استادا به صورت صحیح آمده نمیتونند. اما تقاضای ما از دولت همین است که باید به صدای مردم چچکتو در حدود 4000 خانه برسه و مکتب برای ما باز کنند. چون ما به مکتب احتیاج داریم. نمیشه که مثل دیگه پدرها و بزرگان ما به خانه را پدش بگیریم.
مریم زن کهنسال نیز خانه‌اش را ترک کرده و به یکی از مناطق دیگر قیصار رفته است. او سخت علاقمند است تا کودکان فاریاب آموزش ببینند. اما به گفته مریم طالبان مانع آموزش کودکان می شوند.
مکتب کجا است؟ برای مکتب که تپلای را رای کنیم که همه طالبان او را حلال می کند. تپلای را رفته نمی تانه همه دوستی که دوز وارد همه مسجد رای می کنیم که شمالا سوا ها می گره همه دوز می آید. طالبان می آید که سوا یا همه که ما می گریم درون بالشته ما او را خود می کنیم.
قمر بیجا شده دیگر با خانواده‌اش از ترس طالبان از قریه چچکتو به مرکز ولسوالی قیصار فرار کرده است. قمر میگوید که شماری از همسایگانش فرصت فرار را نیافتند و در جریان جنگ شورشیان و نیروهای افغان کشته شدند. او می افزاید که خانه‌اش سوخته و تمام اموال خود را از دست داده است. قمر از حکومت تقاضای دارد. راه حل را برای مشکلاتشان دریافت کند.
از یک طرف نان پیدا شد و آب پیدا نمیشه، آب پیدا شد دیگه چیز پیدا نمیشه، مواد غذایی ضرورت داره دیگه، همه کلی چیزا ضرورت یک فامیل است دیگه. بعدم بازار ولسوالی تنشار یک مارکت است، مارکت آجستاد فتلو خان است، همه مارکت تقریبا 45 فامیل 50 فامیل جابجا شده، یک یک اتاق برای هر فامیل رسیده. این زندگیشون مشکلات داره دیگه، هر فامیل یک اتاق دارن دیگه، هیچی ندارن، نه آشپزخانه و نه تشناب دیگه چیزی، هیچی ندارن، یک فامیل به یک اتاق همینجا گذره میکنن.
درگیری شدید اخیراً میان شورشیان و نیروهای افغان در ولسوالی های قیصار و غرماچ صورت گرفت. عبدالجمیل ولسوال قیصار میگوید که این جنگ بیش از 3000 خانواده را به جا ساخت. این خانواده ها حدود 2 هفته پیش به مرکز ولسوالی قیصار و قریه های امن این ولسوالی مسکن گزین شدند. به جا شده دیگر که رئیس نام دارد از نبود آب آشامیدنی صحی و سرپناه شکایت می کند. او می گوید که شماری از بیجا شده ها شب روز خود را در فضای باز سپری می کنند. عبدالجمیل ولسوال قیصار تایید می کند که این بیجا شده ها با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کنند.
با مواد بروگی ضرورت دارن و اصلاً عدیجات چوزی ضرورت دارن و اکبرشان و زنان این آقای که من دیگه با امیدارشون هم چند آقا درست نبود آقا شانی بیجت نداشت و دیگه مواد غذایی تو
فاریاب یکی از ولایات است که در این اواخر شاهد بیجا شدن تعداد زیادی از افراد بوده است. حکومت برای رسیدگی به مشکلات این بیجا شده ها چی کرده است؟ محمد الله بتاش والی فاریاب پاسخ می دهد.
ما یک گروپ بزرگ سروی کننده ها را متشکل از ارگان های دولتی، از مؤسسات همکار فرستادیم، امیال اونا در قیصار هستند، مصروف سروی هستند، تمام امکاناتی که ما در اختیار داریم، مؤسسات ما در اختیار داریم برشان انتقال داده میشه.
این بیجا شده ها چه زمان به مناطقشان باز خواهند گشت؟ رئیس و مریم دو تن از بیجا شده ها می گویند زمانی که حکومت امنیتشان را تأمین و با آنها کمک مالی کند دوباره به خانه هایشان باز می گردند.
اونجا هم تا حال امن نیست، یک امن نسبی هست، با تبلیغات هست که دشمن بازم اونجا می گفته اینا از دست نمیرند.
بیلن که یلیت نداریم که یک قرار شد و تمام روز آدم نیست هست.
گفته می شود که تعداد کم مردم دوباره به مناطقشان بازگشتند، اما شمار دقیق بازگشتگان معلوم نیست. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که این افراد مستحق کمک های کافی اند. نادر فرهاد سخنگوی این کمیشنری می گوید که آنها نیز به وضعیت این بیجا شده ها توجه دارند.
زمانی که خانواده ها به دلایل مختلف به ویژه به دلایل جهل ها بیجا میشن، مستحق هستن، مستحق هستن، نیازمندی هایشون بیشتر می باشد، مساعدت ها صورت گرفته، ولی این کمک ها کمک های بشری است که نه تنها از جانب اداره چیار بلکه نهادهای بشری در داخل افغانستان تحت رهبری اوچا و سایر نهادها مشترکن پاسخگویی کنند.
آقای فرهاد می افزاید که ناامنی ها سبب شده تا بیش از 680 هزار افغان در سر تا سر افغانستان از خانه هایشان بیجا شوند. حکومت افغانستان سال گذشته پالیسی ملی بیجا شدگان را معرفی کرد. این پالیسی برای پاسخگویی به نیازمندی های بیجا شده ها ایجاد شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آرزو دارد تا همه نهادهای مسئول در جهت تطبیق این پالیسی گامهای مؤثر بردارند.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. این هم برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شماست که باز هم به میزبانی من لیزا حیدری تقدیم می شود. فتانه قریشی، معاون بخش حمایت و انکشاف زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم و روی موضوع حق مالکیت زنان در افغانستان بحث می کنیم. امیدوار هستم که موضوع مورد بحث برنامه ما بر شما مؤثر واقع شود. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید و اگر در رابطه به حقوق اساسی و بشریتان سوال در ذهن دارید و در جستجوی پاسخ آن هستید، با ما تماس بگیرید. به شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیامتان را ثبت کنید. شنونده های عزیز، برنامه را آغاز می کنیم، اما در ابتدا خانم قریشی را به برنامه خوش آمدید می گوییم و ازشان می خواهیم تا اندکی در مورد حق مالکیت بر ما معلومات بدهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حق مالکیت از جمله حقوق عینی می باشه. حقوق مدنی است که به نام حقوق عینی هم مشهور می باشه، یعنی عبارت از مجموع قواعد و مقررات است که اشیای تحت تسلط و تصرف شخص مورد بحث و تنظیم قرار می ده از لحاظ قانون مدنی.
خانم قریشی، در قانون منع خشونت علیه زنان در مورد ممانعت و عدم دسترسی زنان به حق مالکیتشون چی پیش بینی شده است؟
در رابطه به عدم دسترسی زنان به حق مالکیت در قانون منع خشونت در ماده 34 تذکر یافته که هرگاه شخص مانع دسترسی زن به حق مالکیتش میشه، بر علاوه که مجبور مکلف است که مالش برش مسترد بکنه و ممانعت نکنه، ما نظر به قانون مدت 3 حبس قصیر که از که ما کمتر نباشه محکوم به مجازات میشه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، حال یک وقفه کوتاه داریم و فراموش نکنید که پس از وقفه دوباره به برنامه برمی گردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن بر روزهای دوشنبه روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. فتانه قریشی، معاون بخش حمایت و انکشاف زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و در این برنامه روی حق مالکیت زنان در افغانستان بس می کنیم. خانم قریشی، انواع حق مالکیت کدام ها هند؟
انواع حق مالکیت قسمی که بهتر بر شما معلوم است شامل حقوق اقتصادی زنان میشه که البته حق مهر، حق میراث، حق نفقه و حق تصرف در اموال شخصی و همچنان حقوق به حساب دستمزد و معاش زن هم شامل میشه.
آیا زنان در افغانستان به حق مالکیت خود دسترسی دارن یا خیر؟
گرچه که در قرآن کریم و همچنان در احادیث نبوی و در قوانین نافذه کشور این حق بر زنان ثابت است، اما متاسفانه در افغانستان یک اصطلاح ما داریم که حق همیشه گرفته میشه و داده نمیشه. متاسفانه یعنی اکثریت زنان به این حق دسترسی ندارن. تا زمانی که خودشان مطالبه نکنن و جد و جهد و تلاش نکنن، اکثریتشان از این حق خود محروم هستن. حتی این شامل خشونت‌های اقتصادی هم شده میتونه و کمتر زنان هستن که مثلا تمام حقوق خدا به خصوص حقوق مالکیت خدا داشته باشن، اکثرا از این حق محروم می باشن.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین، سؤال اخیر خود را با خانم قریشی مطرح می کنیم. خانم قریشی، موجودیت حق مالکیت در یک جامعه تا چی حد می تواند مؤثر واقع شود؟
طبیعی است که دسترسی زن به حق مالکیت اثرات بسیار مثبت و سودمند را در جامعه خواهد داشت، به خاطر از اینکه اول زن خودکفا می باشه، از لحاظ اقتصادی استقلالیت کافی می داشته باشه، ثروت کافی می داشته باشه. زمان که به مشکلات اقتصادی مبتلا میشه به جامعه، یعنی میتونه که مشکلات خود به صورت خوبتر و بهتر حل بسازه و این یکی از حقوق و یکی از امتیازات هست که زمانی که زن به حق مالکیت دسترسی می داشته باشه، در تصمیم گیری های خانواده میتونه که اشتراک بکنه. یعنی زنی که خودش خودکفا میباشه و کار میکنه و حق ملکیت خود به دست آورده میتونه و تمام اموال خود تحت تصرف خود میداشته باشه و بسیار خوبی میتونه که در تصمیم گیری های خانواده شامل باشه. اما فرض کنین خانمی که خودش آگاهی نداره، سواد نداره و چیز را نمیفهمه، زمان که اگر بخواد که در خانواده ابراز نظر بکنه، طبیعی است چون او نفقه و عاشوه باطیش از طریق اگر مجرد باشه از طریق پدر و برادر پرداخت میشه و اگر متعهل باشه از طریق شوهر، از این حقش امانت صورت میگیره تا اجازه ابراز نظر در مسائل خانوادگی من حیث یک فردی که در امو خانواده به حساب زندگی میکنه برش نمیتن. بنابراین یعنی یک حق بسیار خوب است که اگر واقعا این حق بر زنا تادیه شوه اونا میتونن خودکفا باشن و مشکلات خود حل بسازن، یا اگر خدای نخواسته در کدام حادثه مثلا اگر متعل باشن شوهر خود از دست میتن، در این صورت میتونن که حداقل از این که دست به تگردی بزنن آبرویشان بریزه یا مشکلات اقتصادی داشته باشن احتیاج و محتاج باشن، پس داشتن حق مالکیت، تصرف حق میراث و حق مهر و مثلا نفقه یا مثلا پسنداز یا معاشی که خانم می داشته باشه، این تمامش یک سرمایه مادی است که بر خانم کمک میکنه که در مشکلاتی که در آینده در زندگی به حساب به این روبرو میشه آدمی مشکلات جلوگیری میکنه از بروز همچو خشونت و مشکلات و سبب از این میشه که خودکفا باشه و یک آینده بهتر و درخشان را داشته باشه.
تشکر از حضورتان در برنامه. خانم فتانه قریشی، معاون بخش حمایت و انکشاف زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی حق مالکیت زنان در افغانستان بحث کردیم. اگر در رابطه به حقوق اساسی و بشری تان سوالی در ذهن دارید و در جستجوی پاسخ آن هستید، با ما تماس بگیرید به شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیامتان را ثبت کنید، تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوقی دیگر در این برنامه قرار میگیرم. شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. رهبران زن، رویا زمانی در شهر هرات به دنیا آمده، درسای ابتدایی را در هرات و کابل و تحصیلات عالی خود را در بریتانیا در رشته کارگردانی سینما به پایان رسانده. رویا خبرنگار هم هست و از نخستین گویندگان خبر به زبان انگلیسی در رسانه‌های افغانستان بوده است. او میگوید که در سال 2002 پس از سقوط طالبان نخستین زن بود که برای افغانستان در رشته تکواندو مدال آورد. از 2 سال به این طرف با سرودن شعر و نویسندگی هم روی آورده که حقوق و استقلال زن در محور اصلی شعر و نوشته‌هایش قرار دارد. بیشتر اینجا از خودش می‌شنویم که چه کسی در توانمند ساختنش نقش داشته.
در بخش خودم اولا که خانواده خوشبختانه خانواده فرهنگی هستن، پدرم معلم بود در افغانستان، هم در زمانهای قدیم در هرات و همچنان در کابل در استقلال. خانواده روشن فکری داشتیم، خوشبختانه خانواده فرهنگی داشتیم و مادرم چنین فضای بزرگ شدم که همیشه پدرم برام روحیه میداد. و یک سری مسائل جدا از مسئله خانواده و محیط یک خصوصیات فردی هم میباشه که در ذات خود هم بسیار کمک میکنه.
از ویژگی های شخصی خودتان برام قصه بکنین.
سنای 7 سالگی 8 سالگی من بسیار مسائل را متوجه میشدم که تبعیض بود و با مقابل از او ایستاده میشدم. مادرم من مورد سوال قرار میدادم، پدرم من مورد سوال قرار میدادم و چون من تنها دختر خانواده هستم و 3 برادر دارم و به زمانی که اگر تبعیض احساس میکردم در قبال خودم و برادرم یا اینکه برادرم مثلا در مقابل من کار را انجام میدادن، این زود تشخیص میدادن. و یا مثلا زمانی که من مکتب میرفتم، من یادم است در هرات در صنف نام مثلا فرض بکنیم در مقابل من بچه های قرار میگرفتن که بسیار کلانتر از من بودن هم از لحاظ سنی، ولی من همیشه مثلا حتی در مکتب در اون زمان ها من استاده میشدم در مقابل از، یا از دخترها دفاع میکردم، از یک مظلوم مثلا دفاع میکردم، از حق خود دفاع میکردم. مثلا حتی معلم ما اگر تبعیض قائل میشد من این حتی به اداره میرفتم مثلا شکایت میکردم.
خب جالب است برای ما بیشتر بگویید که چگونه توانستید به این موفقیت حالا بهش دستیافتین دستیابید روی جان؟
من واقعا همیشه باور به این داشتم که دانایی توانایی است نه جنسیت. مثلا در قسمت ورزش من همیشه به همین مسئله که حساسیت پیدا کرده بودم نسبت به او که زنده حقیر میشمردن و میگفتن ضعیف است و از عهده بسیار مسائل ها چه از لحاظ توانمندی فیزیکی و چه از لحاظ توانمندی روحی یا باوری و فکری نمیتونه برایه، مثلا میکردم همیشه همینه ثابت بسازم که شما غلط فکر میکنه میقصد نیست ما ایتوان دیده داره و بسید ما به ورزش روی آدم ماشالارت و یا تکواندو که یک ورزش تقریبا خشنی هست برای خانما و در پهلوی از او خب اولین بنیانگذاری هستم، اولین کسی هستم که قدم گذاشت در تکواندو و مدال گرفت، اولین مدال آور افغانستان هستم و اینمی نه تنها ثبوت از این برای من مهم بود که ثابت بسازم که ما میتونیم این کار انجام بدیم، هدفم بیشتری بود که راه را باز بکنم برای یک نسلی که بعد از من او را خواسته باشه رشد بده و خوشبختانه و خوشبختانه امروز من او کار انجام دادم با وجود تهدیدهایی که شدم، با وجود برچسب های منفی که خوردم، با وجود که فحاشی هایی که از طرف مردم دریافت کردم، از طرف ارگان های مختلف، تهدیدهای مختلف، حرف های مختلف، ولی من او گام برداشتم و او چرا؟ چون به او باورمند بودم، او کار انجام دادم، مدال گرفتم و اونمو باعث شد که امروزه فکر بکنید در تمام رشته های ورزشی در افغانستان میلیون ها دختر در ورزش مثلا روی آورده، از او لذت میبرن، زندگی خوش را پیش میبرن. باید قربانی بتیم. بله من میدانم بسیار مسائل هست که بسر اونا باید کار بشه، از قانون گرفته تا دین و مذهب تا فرهنگ سازی تا بسیار مسائلی هست که همه اینا مستقیما نقش دارن در این مسئله قدرتمند ساختن یک انسان، چه از زن و چه از مرد.
از چیزهایی گفتید که در واقع ارتباط بسیار مستقیم داره با رهبری، یعنی شما برای خودتان یک رهبر بودین و زندگی رو برای خودتان دگرگون ساختین و همچنان برای شمار دیگر از زنان. شمار از زنان رویا جان دیدگاه های گوناگون دارند، به گونه مثال یکی میگه چادری بر زنان تحمیل شده که ضعیف بمانند، دیگری به این باور است که مردان زنان را به عنوان یک چالش مینگرند و کس دیگری میگوید که باور به حقوق زن و باور به هویت مستقل زن در افغانستان حتی در نزد بسیاری از مردان روشن فکر وجود ندارد. نوع نگاه شما به چالش ها و فرصت هایی که زنان در افغانستان دارن چگونه است؟
اولا میخوام سر مسئله دموکراسی بیام در افغانستان. ما به نظر ما در افغانستان کلا زن و مرد ما از لحاظ فکری البته یک عده بسیار کم ما ممکن است و واقعا به او ارزش های دموکراسی باورمند باشن. اولا که دموکراسی در افغانستان باید شناخته بشه، یعنی مردم باید به او مرحله برسن که توانمندی ازی رو داشته باشن که درک بکنن که دموکراسی چی هست. دموکراسی همیره میگه چی زن چی مرد و هر باور و هر دیدگاهی و هر گروه و قبیله و نظامی، هر چی که هر کسی در با هر باوری که داره میتونه سر او باور خود ایستادگی بکنه، میتونه او را پیروی بکنه در حالی که به هم نوع خود احترام بگذاره و حق از او را پایمال نکنه. در قسمت زنان من شخصا خودم به حجاب باورمند نیستم. در بلخ پدر به دو دختر خود تجاوز کرده، آیا دلیل این حجاب است؟ آیا به کودکان که تجاوز میشه دلیل از او حجاب است؟ پس بنابراین حجاب نمیتونه دلیلی باشه برای اینکه فرض بکنیم که زنان باعث میشن که فرض کنیم شهوت در مردان ایجاد بشه. این یک مفکوره کاملا افسانه‌ای است. اما اگر ما به دموکراسی باور داریم، اینجاست که اگر زن میای خودش میگه که من میخوام حجاب داشته باشم و این سلیقه شخصی من است، باید به احترام داشته بشه.
شما از دموکراسی گفتید، از ارزش‌های مربوط به دموکراسی رویا جان در جریان هستید که مردم در افغانستان در 16 حمل که تمرین تماشایی و شکوهمند از دموکراسی را به نمایش گذاشتند و رفتند به پای صندوق‌های رأی که رئیس جمهور آینده‌شان را بر بگزینند. مشارکت گسترده مردم مخصوصا زنان سپری شد در این انتخابات. آینده نگری شما در مورد اوضاع در افغانستان چگونه است؟ امیدوار هستید به آینده یا نگرانی های دارید؟
نقش رای دادن زنان در انتخابات خودش یک موفقیت بزرگ دیگه برای افغانستان است. اما نگرانی های ما در چه در قسمت هایی هست که چیزی که از پایه های اساسی زن ستیزی در افغانستان وجود داره اونا هنوز همچنان پابرجا هست. نمونیش از قانون محق خشونت زنان است. ببینید 10 سال در این مملکت دموکراسی بود، یک قانون محق خشونت علیه زنان به تصویب نرسید. بنابراین کسانی که دوباره در این جمع هر کدام از ما خواسته باشند دوباره خواب باشند به عنوان رهبر، طبیعتاً ادامه دهنده همه راهی هستند که تا حالا تقریبا میشه گفت هیچ گونه تحول بزرگی در قسمت نحو خشونت علیه زنان یا محو خشونت علیه انسان و یا مسائل زنان صورت نگرفته بگیره. و در این حال و ای هم باور هستم که تحولات رو به مثبت‌گرایی هست نه به منفی‌گرایی. به این باور من نیستم که واقعا دوباره برمیگردیم به دوران طالبان.
با توجه به مثبت‌گرایی که ازش گفتین و امیدوار هستین برش، شما که خبرنگار و حامی حقوق زن و در این حال یک تکواندوکار پیش قدم هستید، چه پیام دارید برای یک زنی که فکر میکند با جلو حرکت کردن ناممکن یا بسیار دشوار است؟
در زندگی هیچ چیز ناممکن نیست و شناخت خود بزرگترین کمک برای یک زن است. من باورمند این هستم که هر انسانی تواناست در صورت که دانا باشه. امروز به نظر من اساسی ترین دلیلی که زنها چنین احساس را در افغانستان دارن این است که عدم آگاهی از حقوقشان است و این که واقعا خود نشناختن. اما ارزش خود باید زن جایگاه خود ارزش خود را در جامعه افغانی بشناسه و اونگاست که خودش قدرتمند میشه و باور به این داشته باشن که با این شناخت از خود و قدرت از خود میتونن که تحولات بسیار بزرگی را در افغانستان ایجاد بکنن.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com